بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين واللعن على اعدائهم اجمعين. اصل در معامله فساده، هم در شبهات حکمیه هم شبهات موضوعیه. هر کجا شک کنیم در صحت و فساد، اصل اقتضا میکنه به اینکه معامله فاسد و بدون اثر باشه، برای اینکه معامله مستلزم نقل و انتقال و ملکیت و امثال اونه و هر یک از اینها مسبوق به عدمه. ما شک داریم که این معامله اثری کرد، نقل و انتقال و ملکیت به وجود آمد یا نه. بنابراین اصل اقتضا میکنه به اینکه اون آثار به وجود نیامده باشه، چه شبهه حکمیه باشه چه شبهه موضوعیه. بحث ما فعلا در اینه که بعد از پراق از این که بیع فضولی مشمول ادله است، این ادله اقتضا کرده به این که اون اصل جاری نشه، چون ادله مقدم بر اصولاً کتاباً سنتاً و سیرتاً ما ثابت کردیم که بیع فضولی صحیحه، هم میان عقلا متعارف و معموله، هم ادله‌ای که در کتاب داریم هم روایات که خواندیم اقتضا میکرد به این که بیع فضولی هم صحیح باشه، مثل روایت عروه بارقی که اینجا هم شیخ به اون اشاره میکنه و روایت های دیگه. بحث در این بود گاهی از اوقات است که بیع فضولی با قول انجام میگیره، اون ما بحث کردیم، یعنی انشا با لفظ انجام گرفته. اما حالا بحث ما در معاتاته که آیا فضولی معاتاتی هم مثل فضولی قولی صحیحه یا نه. میخوام بگم به این که صحیحه، برای این که در بی اون چه متبری انشا لازمه، در عالم اعتبار انشا میکنه مالک مالکین، نقل و انتقال را، تملیک و ملکیت را انشاء میکنن. این انشاء اهم از این که به لفظ واقع بشه یا به فعل، همانطوری که لفظ میتواند وسیله انشاء باشه، فعل هم میتواند وسیله انشاء باشه. وقتی که فعل وسیله انشاء شد، خب فضولی را هم با فعل، برای اینکه مثلا در یک جایی متاع گذاشتن، از یک متاع و هر کس میره اونجا پول برمی داره میذاره اونجا، اون متاع رو برمی داره میره. خب در اینجا ما مالک نمیبینیم، اما با همه گذاشتن پول انشاء میکنیم مالکیت این پول را برای اون صاحب متاع، و همین کافی است در این که بی با این انشاء فعلی محقق میشه. بنابراین فرقی نیست بین این که انشاء قولی باشه یا انشاء فعلی باشه، هر دو از اینها مشمول ادله هستند، چه از طرف مالکین باشه چه از طرف فضولیین باشه فرقی نمیکنه. منتها وقتی که رسیدن به بحث فضولی، چند قول به وجود آمده. بعضی ها مثل صاحب مقابس به طور کلی بیع فضولی معاتاتی را منکر شده، رفته به اینکه بیع فضولی قولی را قبول کرده، ما بیع فضولی معاتاتی قبول نکرده. بعضی ها مطلق فرقی نمیکنه، مثل صاحب مناهل و اینا فرقی نمیکنه، و پیدن شراح و محشین مکاسب هم نوعان قائلن که اشکال نداره، بیع فضولی فعلی هم مثل بیع فضولی قولی هر دو متمشی میشه و صحیحه. شیخ اعظم انصاری میخواد فرق بذاره که معاتاتی که مفید تملیک، بله، چون در اول بحث بی اونجا بحث شد که معاتات مفید تملیک یا مفید اباحه است. اونجا ثابت شد ببینید که معاتات هم مفید تملیکه، بلکه معاتات قبل از قول در میان مردم شایع و رایج بوده. شارع همون را که در میان مردم رایج بوده به احل الله البیع و بیعها نوعاً به معاتات صورت میگیره، یعنی نمیان به این که قبولاً انشا کنن، به همون داد و ستد با فعل خودشان، دادن پول از طرف مشتری، دادن متاع از طرف بایه، همین تملیک است، همین انشا است. همین را شارع مقدس میان مردم معروف بوده و مشهور بوده، معمول بوده، همون را امضا کرده. ما اونجا اینطور گفتیم، اما یه قولی بود گفته بودن که معاتات مفید اباحه است، معاتات مفید تملیک نیست. اونجا بحث مفصل شد در این. خب روی اون قول که معاتات مفید اباحه باشه ما خوان بگن بله، و این که اون شخصی که میده قصدش تملیکه طرف مشتری یا بایه، ولی کن باید قول لازمه، انشاء لفظی لازمه. چون انشاء لفظی نیست، از طرف هم بیمه کسانی که مال را به معاتات میگیرن تصرف میکنن دیگه. گفتن به این که اینجا اجماع هست و شهرت هست و چه هست و چه هست و به اباحه، بس معاتات مفید تملیک نیست، مفید اباحه هست. شیخ هم در اینجا میفرماید اگر معاتات را مفید تملیک بدانیم، بله معاتات همینطور فضولیان صحیحه. اگر معاتات را مفید اباحه بدانیم و معاتات فضولی صحیح نیست. این تفصیل از شیخ اعظم انصاری در اینجا. حالا اون کسانی که شبهه دارن، بعضی شبهاتی رو عرض کردیم، یکیش این بود گفتن که خب در معاتات اینجا قبض و اقباض به مال صورت میگیره دیگه، اون به اقباض و قبض قصد انشا میکنه، انشا فعلیه و این فعل تصرف در مال غیر، تصرف در مال غیر هم حرامه، از این جهت این درست نیست. جواب دادن به این که چند تا شیخ چهار تا جواب داد از این. اول گفتن به این که در بعض جا ممکنه که اصلا معاتات به فعل صورت نگیره، مثل پول من میدم ولیکن برای زید در ذمه چیزی میخرم، در ذمه شد دیگه، خب در ذمه شد دیگه، با فعل اون فروختن زید، بیع زید در ذمه، فعلی نیست، اقبازی نیست تا اینکه بگیم این تصرف در مال غیره. دوم گفتن گاهی مقارن با رضای مالک، مقارن با رضا باشه، در اونجا این ما جزء فضولی هم بدانیم، در اونجا دیگه تصرف در مال نیست دیگه، ولی تصرف در مال هم اگر باشه با رضای مالک مقرونه، تصرف مقرونه به رضای مالک، خب اشکال نداره. بله این هم از اینجا. اگر بخوام بگیم اینطور هم نشد، میشه تصرف در مال غیر به غیر اذن میشه حرام، اما هر حرمتی مقتضی فساد نیست. چهارم گفتن به این که فساد معنی عدم ترتب و اثره، ما هم قائلیم به این که تنها این قبض و اقباض اثر نداره تا رضای مالک بیاد. خلاصه اون جواب دادن دیرش. حالا باز بعض شبهاتی که اینجا ذکر شده، یکی از شبهات گفتن به این که تقارن انشاء فعلی با رضای مالک معتبره و در فضولی این تقارن نیست. امروز فضولیان با معاتات بیع را انجام بدن، انشاء میکنن، مالک ممکنه 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه اطلاع پیدا کنه، امضا هم ممکنه بکنه، اما تقارن نیست، 10 روز فاصله افتاده. گفتن مقارنات رضای مالک بایستی مقارن ترازی مالکین با عقد مؤثر در نقل و انتقال، در معاتات فضولی معاتاتی تقارن وجود نداره، از این جهت باطله. در جواب بگم که اولا این اشکال مشترک الوروده، در امان به فضولی قولی هم تقارن نبود. اگر این اشکال رو ما قبول کنیم باید بگیم بیع فضولی قولی هم درست نیست، و حال اینکه بعد در فراغ عن صحت بیع فضولی قولی داریم بحث میکنیم، ما در بیع فضولی معاتاتی بحث میکنیم، اگر بنا بشه به اینکه ترازی معتبر باشه، مقارنت، ترازی مقارنتش معتبر باشه، ترازی که معتبره، اگر قرار بشه بگی تقارن ترازی با بی معتبر باشه، اگر این معتبر باشه، هر که زانش شد بی فاسد باشه فرقی نمیکنه، چه فضولی قولی چه فضولی فعلی، در هر دو تقارن نیست. ما ثابت کردیم که فضولی قولی گفتیم صحتش درسته دیگه، بس این اشکال مشترک البروده. جواب این اشکال اینه که تقارن معتبر نیست. بله در نقل و انتقال ترازی معتبره، اما تقارن ترازی با انشا لازم نیست. ممکنه این روز انشا کرده فضولیان، یک ماه دیگه ترازی حاصل بشه. تقارن ترازی را با انشا معتبر نیست و نمیدانیم. ما روایات خواندیم، مثلا فرض کنید که اون سید محمد ابن قیس ولیدتی با آها ابنی به غیر اذنی، اون ولیده را پسر اون شخص فروخته بود فضولیان و اون زن را اون برده بود، ازش ولدی به وجود آمده بود، بعدن امضا کرد. خب اینقدر چقدر طول میکشه بینی که یک شخص فضولیان یک کنیز بخره ببره، از اون یک پسری هم به وجود بیاد، بعدن دعوا درگیر بشه که مالک بگه من نخیر راضی نبودم، بعدن راضی میشه. بنابراین اون تقارن ترازی با انشاء لازم نیست. در بیع فضولی نوعا تقارن نیست، بیع فضولی انجام میشه، بعد ده روز بعدش، یک ماه بعد، یک سال بعدش اجازه میده. حتی مثلا ما داشتیم که اگر یک عقدی واقع شد بین دو نفر که صغیرن، اولیای اونو عقدی واقع ساخت، روایتش خواندیم، عقدی واقع شد، عقد نکاح، بعدن یکی از آنها مرد، یکی ماند تا بالغ شد و خودش که عقد نخوند، عقد کسی دیگه خوانده، گفتیم اونجا به این که اجازه بده عقد صحیح. و وقت از اون ارثی که رسد مهریش بود، مهریه نصف میشد که اگر زن بمیره، مثل شوهر بمیره اون مهریه نصف میشه. خب در اینجا اینطور مدت طول کشیده بود، بعد از که بالغ شد اجازه داد. بعد از که بالغ شد گفت قسم باید بخوره که من که میخوام اجازه بدم واسطه اون مهریه و ارث نیست. مثلا این چقدر فاصله افتاده که اون وقتی بچه بودن عقد واقع شده، بعدن یکی از اینا مرده، اونی که به حد بلوغ رسیده میخواد اون بیع فضول نکاح فضولی امضا کنه، و که اشکال نداره امضا کنه، سهم خودش میبره، ولی باید قسم بخوره که این امضا به واسطه اون مهریه و پول نیست. مثلا خلاصه تقارن رضایت به اون بی اون نکاح لازم نیست. چون لازم نیست، چه این که به قول صورت بگیره چه به فعل صورت بگیره، بحث ما در فعله، چه این که به قول انشا صورت بگیره چه این که انشا به فعل صورت بگیره، تقارن لازم نیست. تقارن که لازم نشد، مانانفی به فعل انشا واقع شده، معاتاتن و فضولیان معاتاتن معامله انجام دادن، بعد مالک اطلاع پیدا کرده، بعد مالک اجازه داده، اشکال نداره، برای که تقارن ترازی با اون انشا معتبر نیست. خب این یکی از اشکال ها بود که جواب دادیم به این ترتیب. اشکال دیگه بودن گفتن به این که این باید مشروط به قبض و اقباض از طرف مالک، چون اینجا فضولی بوده اقباض و قبض کرده، این اثر نداره. بگم نه، کی گفته قبض و اقباض از طرف مالک معتبره؟ قبض و اقباض از طرف مالک اون عقد انش باشه، اون عقد هم کنم فضولی گنم صحیحه. قبض و اقباض از لوازم اون معامله است، و اون قبض و اقباض هم لازم نکرده به این که در حین همون صیغه باشه، در حین فعل باشه، بعدن قبض. بله قبض و اقباض باید به ترازی مالک باشه. اینجا فرضنه به این که این قبض و اقباض صورت گرفته، بعدن مالک رضایت میده. بالاخره تمام شرایطی که در انشاء قولی بیع فضولی معتبره همه در مادر معتاد معتبر می‌دانیم. معتاد یعنی تمام اون چه که در بیع معتبره داره. تفاوت فقط اینه که اونجا انشاء قولیه، اینجا انشاء فعلیه. تمام اون شرایطی که در بیع قولی لازمه اینجا باید باشه. همچنان که در فضولی هم باز تمام شرایط که در بیع فضولی قولی بود تمام اون شرایط در بیع فضولی فعلی است. فقط تفاوت اینه که اونجا به قول بود، به لفظ بود، اینجا به فعل است. اون ادله ای که اختزا میکرد که اون صحیح باشه همون مقتضیه که اینم صحیح باشه. چرا؟ چون هر دو مصداق بیع ان، احل الله البیع و امثال اون، و روایت که داشتیم شامل هر دو میشه. بس فرقی نیست به این که انشا به لفظ باشه خوانده ایم یا انشا به فعل باشه که فحث فعلی معاطات کلام ما میخوانیم. اینا بحث هاییست. بله، فقط شیخ انصاری دارن که اگر قائل باشه معاطات مفید تملیک، بله، چون قصدشان تملیک بوده همون قصد محقق میشه. اما اگر معاطات رو مفید اباحه بدانیم که در بحث معاطات خواندیم، اینجا مشکل پیش میاد. برای اینکه متبایعین فضولی باشن یا غیر فضولی قصدشان تملیکه، ولی اباحه گفتن مشهور، اباحه را از اون تسلیط میدانن، یعنی مسلط کردن شخص و کسی را بر مال خودش، این اباحه میاره. اونجا گفتم بیاین که بیعه که واقع بشه معاطاتن مفید اباحه است نه تملیک. بله، اگر این اونجا درست باشه، درست نبود، ما گفتیم بیع هر کجا باشه مفید تملیکه. اگر این درست باشه و اجماع فقط در اونجا قائم باشه، لازمش نسبه این که معاطات فعلی بحث ماید، یعنی بیع فضولی معاطاتی صحیح نباشه، چون فقط اجماع اونجاست و اینجا نیست، اصلا در معامله فساده. اما ما بگیم نه خیر، معاطات مفید تملیکه نه اباحه. هم اونجا گفت هم اینجا میگیم معاطات مفید تملیک، قصد متبایعین هم تملیکه، قصدشون تملیک و مشمول عدل دهم است. بنابراین فرقی نیست به این که به انشاء به لفظ صورت بگیره یا انشاء به فعل باشه که به اون معاطات بگیم. در هر دو از اینا مشمول ادله هستند و صحیحن. این تا اینجا تا یک مقدار میمونه که فردا به عرض میرسانیم که بس تعطیل میشه انشاءالله تعالی.